أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت مرحوم محقق در شرایط در طرف ثالثی در احکام است و 17 مسئله را در این طرف ثالث مطرح میکنند. راجع به مسئله اولا این است، فرمودند فیه مسائل الاولا اذا دخل الزوج قبل تسلیم المهر کان دینا علیه ولم یسقط بالدخول سواء طالت مدتها او قصرت طالبت به او لم تطالب و فیه روایت اخرى مهجوره و دخول الموجب للبهره و الوطء قبلا او دوبارا ولا یجب بالخلوه و قیل یجب و الاول ازهر. اولی مسئله این است که مهر به هر معنایی که تثبیت شده باشد، اونجایی که ثابت نشد که هیچ، اونجایی که مهر تثبیت شد، این یه حق مسلمی است، مال زوجه علی زوج که باید بپردازد. اگر آمیزش نشد که او استحقاق دریافت همه مهر را ندارد، نصف مهر را میتواند مطالبه کند مگر اینکه تعجیل شرط شده باشد، که این نمجد فروعات همین 17 گانه است که بعد میگن. و اگر چون چه شرط نشده باشد، این به اندازه نصف مهر میتواند مطالبه کند، بقیه رو بعد. ولی اگر تثبیت شده باشد که تمام مهر را نقدن باید بپردازد، این موظف از نقدن بپردازد. هر چه که گرفت ملک تلق زوجه است و هر چه نگرفت دین مسلمی است که زوجه نسبت به زوج دارد و هرگز آمیزش باعث سقوط این مهر نخواهد شد. طبق آیه، طبق روایات، طبق قواعد اولیه و در صورت چهارم بر فرض تنزل استصحاب، آیه که هست، روایات که هست، اجماع قطعی که هست، اگر از همه اینها بگذاریم استصحاب دین هست. و دیگه نصف مهر برگردونه، اگر طلاق قبل از آمیزش هست نصف مهر برگردونه، که این جزء مسائل 17 گانه همین طرف ثالث است. مهر دین هست و هرگز با آمیزش ساقط نمی شود، هم برابر آیه و آتون نساء صدقات هنه، هم روایات فراوان، هم اتفاق کل، هم استصحاب. مرحوم محقق می فرماید به این که یه روایتی است که مهجور است و متروک است و اون است که هر چه گرفت گرفت، اگر چیزی از مهر نگرفت یا بعضی از مهر را نگرفت، با آمیزش کلن ساقط می شود. این روایت مهجور است، هم مخالف آیه است، هم مخالف قواعد عامه دین است، هم مخالف روایات است، هم مخالف استصحاب است و مانند آن. این که مرحوم محقق در متن شرایع فرمود که به فیه روایتون اخرى مهجوره، غالب شراح شارحان گفتن این منظور جنس است، وگرنه یک روایت نیست، چندین روایت است، که پیام اون روایات اینه که با آمیزش کل دین از مهری از بین می رود، دیگه هیچ طلبی زن ندارد. نشون می دهد که زن از حق خود گذشت که خود را تسلیم کرده است. این روایت یه چندین روایت است، و ایشون که فرمودن فی روایتون منظور جنس هست، نه تنها روایت واحده، و محجورم هست که در بحث دیروز اشاره شد در انوار فقه ها سهرش ذکر شد که باز امروز همونا ذکر میشه. اصل قاعده این است که این دین است، دین لازمی هم هست باید بپردازد. این که فرمود چه کوتاه مدت چه دراز مدت، چه زمان حیات چه غیر حیات، اگر زنده بودن که این دین رو باید بپردازن، و اگر شوهر مرد این مهریه به عنوان دین از مال میت خارج می شود، بعد سلطی که وصیت کرده خارج می شود، بعد به ارث می رسد که زن هم جز وراث است. پس مهر دین است و با دخول ساقط نمی شود به هیچ وجه. برخی از قدما گفتن به این روایات عمل کردن که ثابت نشد. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در وافی رفتن بین این دو طایف از روایات جمع بکنن. در برخی از کتاب‌های فقهی نظیر کشف اللسان یا ریاض اینا به فرمایش مرحوم فیض نقد دارن، منتها نام نمیبرن، ولی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماید به این که متاسفانه محقق کاشانی در وافی به بخش از این روایات عمل کرده، و اون بخشی که مورد عملشون قرار گرفت این است که فرمودن این روایات سقوط مهد دو طایفه است، یه مطلقات دارد یک مقید. اون مطلقات با این مقیدها تغییر می شود، و این است که در بخش از این روایات دارد که کل مهر ساقط می شود، در بخش از روایات دارد که این مهر دو قسم شده بود، یک قسمت نقد بود یک قسمت نسیه. اون قسمت که نقد بود بنا بود قبل از آمیزش بپردازد، اگر اون مقدار داده نشد با آمیزش ساقط می شود، معلوم می شود که این زن با نگرفتن اون مقدار نقد تمکین کرده است، از حق خود گذشت. این رو هم همه این آیونی که به فرمایش مرحوم فیض توجه داشتن نقد کردن، که از کجا ما بفهمیم؟ خب این نقد مطالبه که واجب نیست. خب گفت بعد میگیرم. به چه دلیل شما میگید این حق مسلم زن به صرف آمیزش ساقط میشود؟ از کجا میگید؟ در فرمایشات مرحوم صاحب ریاض آمده که علامه در مختلف یک پیامی بیانی دارد که در اعصار گذشته این چنین بود. مشابه اون بیان را مرحوم صاحب وسائل در ذیل بعض از همین روایاتی که دارد ثابت مهر ثابت می شود دارد که بعضی از بزرگان که ناظر فرمایش علامه است گرچه نای مختلف را این برد می گوید اصلا در اون عصر این چنین بوده است. اون عصر این بود که همه مهر را قبل از آمیزش می گرفتن و تا مهر تحویل تسلیم نمی کردن و تحویل نمی گرفتن تمکین نمی کردن، و این روایات ناظر به اون عصر است. بنابراین این چنین نیست ما بگیم این روایات محجور است، قاعده عمل نیست، مورد اعراض اصحاب است. این تفتر مرحوم علامه در مختلف راه گشاست، هر کدام از روایات زمان خودش همونطوری که آیات شأن نزول دارد برابر شأن نزول عمل میشه، روایات هم شأن نزول دارد، جو نزول دارد، فضای نزول دارد، برابر هم اون عمل میشه. چنانکه این برخلاف همه اصول قواعد است، برخلاف آیه است، برخلاف قواعد است که دین رو باید بپردازم، برخلاف روایات صحیح معتبر است، برخلاف استصحاب است، برخلاف اجماع است، یکی دو تا روایت هم نیست. همین مرحوم علامه رو این تفتون دارد، شواهدی دارد دیگر، شواهدی رو مرحوم علامه دارد این بزرگواران میگن بعضی از بزرگواران، اون بزرگوار علامه است در مختلف، بعض صاحب ریاض بهش اشاره کرده، صاحب وسائل بهش اشاره کرده، مرحوم کاشف حسن کاشف‌الغطا بهش پرداخته. اینا همونطوری که آیات شأن نزول دارد، جدول نزول دارد، فضای نزول دارد، آیاتی که نمیشه بدون شأن نزول معنا کرد، که این روایت هم همینطوره. ولی هفتش روایت هست، شما چگونه میگید یه روایت روایت محجوره؟ خب نه، منظور است که این دین مسلمه، این دین به وسیله آمیزش ساقط نخواهد شد، این امر قطعی است. این که ایشون فرمودن و فیه، نه آخه هیچ جایی برای تعارض نیست، اونی امر قطعی است. اینا کدومش مشکل داریم؟ یه وقت هست که دو تا روایت هست که یکی روشن نیست، حق هست یکی نیست، اما اینا همهشون بیان و روشن، حق مسلم زوج هست که دین دیگه. آیه که دارد و آت و نسا صدقاتن، دین مسلم است که شما باید دین مردم ادا کنید. روایات فراوانی هم هست که مهریه رو باید بپردازید، احساب هم که محکمه، هیچ اصلا نه. منظور است که این قدرت مبارزه و معارضه ندارد، این یه چیز بیان الرشد است، این یه چیز بیان الغیب. حق مسلمه کسی ساقط میشه؟ هیچ راهی ندارد. اینه که مرحوم علامه این بیان رو دارد. حالا الان فرمایش مرحوم صاحب ریاض میخونیم. ایشون صاحب ریاض ای رو در ریاض بیان کردن که این اشاره بونه. ریاض جلد دهان صفحه 434، اونجا این فرمایش دارن. والعمل بها متعین لخلوب بها المعارض بما ارسل، این روایت اینه، صفحه 435. و فی المختلفه جعل منشأ الحکمه العاده به تقدیم المهر، رسم اصلی این بود که تا مهر گرفته نمی شد تمکین نمی کردن، این رسم اصلی بود. روایات هفشگانه در این فضا نازل شد. اون وقت اگر چنونچه زن بعدن بعد از آمیزش بخواهد طلبی داشته باشد، میگن رسم که این بود، بنای همه شما هم که امینه، تا تمام مهر رو نمی گرفتی تمکین نمی کردی، الان چه حق مطالبه داری؟ اگر این روایات دارد که با تمکین تمام مهر از ذمه زوج خارج می شود، برای اینکه رسم این بود که می گرفتن، چون این چنین بود روایات در این فضا نازل شد، خب یه امر مطابق قاعده است دیگر. و فی المختلفه جعل منشأ الحکم العاده به تقدیم المهر کما کانت فی الثالث قال والعاده الان بخلاف ذلک، در عصر ما عادت این نیست که همه مهر رو قبل از تمکین بگیرن. فین فرض ان کانت العاده فی بعض الازمان والاسقا کل عادت القدیمه کان الحکم ما تقدم، الان هم همینطوره. الان اگر در یک عصر در یک مصر عادت این باشه که تمام مهر رو قبل از تمکین میگیرن، این روایات ناظر بونه به سجاش محفوظه، وقت این حلال و حلال و یوم القیامه سجاش محفوظه. یعنی هر وقت اون طور بود این روایاته، هر وقت طرز دیگر بود، یعنی موضوع عوض شد، نه اینکه حکم ازالله عوض شده باشد، حکم الهی یوم القیامه همین دوره، این حلال و یعنی حکم الهی تعالی یوم القیامه همین دوره، موضوع هر وقت عوض بشه عوض دیگه. حلاله حلال است الى یوم القیامه، حلال حرامش حرام است الى یوم القیامه. منتها در یک عصری تمام رسم این بود که تمام مهر را قبل از تمکین می گرفتن. اگر در یک عصری رسم برگشت خب این نیست، اگر دوباره برگشت مثل همون سابق شد که تمام مهر را قبل از تمکین بگیرن، خب همان است که با تمکین چیزی بر ذمه زوج نیست. این بنابراین هم حلال هو حلال و علی یوم القیامه، هم حرام هو حرام و علی یوم القیامه. لذا فرمود به این که فین فرز انکانت العادتو فی بعض الازمان مال تاریخ و الاسقا مال جغرافیا، یعنی در کدام زمان در کدام زمین، اگر این شد کل عادت القدیمه کان الحکم تقدم و الا کان القول و قول زنه دیگه، یه حکم اصلیش او طلبکار بود دیگه، مرد بخواد منکر حق بشه دیگه، این زن حق خودش میخواد دیگه. این فرمایشی که مرحوم علامه در مختلف داشت، بعد در ریاض صاحب ریاض آمد، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم در ذیل بعضی از این روایات بهش اشاره کردن. روایات باب 8 همین معنا رو میرساند که مهریه ساقط میشود. مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 21 صفحه 257 8 بعضی که بعض از این روایات نقل کردن می فرمان به این که الا انه یمکن الحمل على التقیه لانه موافق لمذهب جماعت من الامه. این تموم شد. بعد فرمود بقد ذکر بعض علما اینا که در ذیل آمده مختلف صفحه 543 علامه در مختلف در صفحه 543 این فرمایش دارد بود دیگه، ایشون گفت موافقه با اونه دیگه. مثل تو ماها هم مرحوم شیخ طوسی اینا در سابق عمل کردن، کسی صاحب جواهر فرمود ما پیدا نکردیم ولی اسناد دادن دیگه، این قول رو بعضی از قدما اسناد دادن، کسی صاحب جواهر فرمود که من تحقیق کردم اثری از اون نبود. در متعبین متأخری مرحوم فیض متاسفانه به بعضی از قسمتاش عمل کرده دیگه. نه خیر، منتها این خدا قریق رحمت کنه مرحوم برجدی رضوان الله تعالی علیه رو، این همون زمان و زمین تغییر را گفت بالملاحظه باشه. اگر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در یه شهری در یه زمانی یه مسئله از سوال کردن که این مسئله موافق با فسوای بعضی از اهل سنت بود ولی اون امام خاص عامی این در یه زمان دیگه زندگی میکنه بعدها پیدا شد یا در شهر دیگری بود، اصلا فتوای او در اینجا نفوذی ندارد، صرف این که این در عالم علم این فتوا مطابق با اون فتواست که همه تقیه نیست. تقیه دو عنصر محوری میخواد، یکی انطباق مفهومی، یکی قدرت حاکم. یعنی اگر فتوای امام سلام الله علیه موافق با فتوایی که از رهبران اهل سنت به اون رهبر اهل سنت حاکم بود دو هر وقت تغییر میاد، ما اصلا این مطابق با اون حاکم هنوز زنده نیست، بعدها دنیا میاد یا در شهر دیگری زندگی میکند که اونجا منطقه نفوذش نیست، این هر وقت تغییر نمیشه. این دو عنصر محوری در تغییر لازمتی انطباق مفهوم فتوا اشی قدرت حاکم. اگر چون بعضی از اینها شاگردان خود حضرت بودند و بعدها امام شدند، اون وقتی که امام صادق سلام الله علیه مطلب فرمود اصلا او امام نبود، بر فرض هم که امام شده در دیار دیگر امامت داشت، میگن را تقیه نمیشه. این دو عنصر محوری هر جا محقق شد زمینه تغییر رو فراهم میکنه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در همون جلد 21 صفحه 258 در بقد ذکر بعض علماء اینا ان العاده کانت جاریتن مستمرتن فی المدینه به قبض المهر کلهی، در خود این شهر همه مهر را قبل از آمیزش می گرفتن قبل دخول، و ان هذا الحديث و امثاله وردت فی ذلک الزمان. لذا یک فقیه حتی تاریخ با خبر باشه، مثل آیات قرآن دیگر. کسی ندونه این سوره در مکه نازل شد یا در مدینه، از شأن نزول یک، از جو نزول دو، از فضای نزول سه بی خبر باشد که مفسر نیست. این آیه باید که اولا فضای اون روز رو باید بدونه که حجاز در شرایط بود، خاورمیانه در چه شرایط بود مانند اون. و این سوره که مثلا در ظرف این 5 سال نازل شد، چه قضایا و حوادث و رخدادهایی در مکه یا مدینه اتفاق افتاد. زمان جنگ بدر بود، زمان جنگ احد بود، زمان صلح بود، زمان حمله بود، چی بود؟ این 5-6 سال رو باید بدونه. این آیه سوره مبارکه انعام را یا اعراف را یا بقره را خوب بتونه معنا بکنه. ولی که این در ظرف این 5-6 سال نازل شد، این 5-6 سال هم این قضایا اتفاق افتاد. این تو از جو نزول با خبر نباشه که مفسر نیست. شهر نزول هم که واضحه. این سه امر باید در مشت یک مفسر باشه تا بفهمه این قرآن این آیه چی میخواد بگه. نه با خطوط کلی فضا، نه با خطوط کلی جو، نه با خطوط خط جزئی شأن نزول مخالف. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این کار خوب است دیگه، که این اگر بدونه که این مال در کدوم اثرت در کدوم شأن است، دیگه تعارضی در کار نمی‌بینه. اصلا موضوعاتش دوتاست. ایشون می‌فرمایند به این که این حدیث امثالش ورد فی ذلک زبان. بعد صاحب وسائل دارد که فین اتفق وجود هازه آدم، وجود هازه آدم فی بعض البلدان کان الحکومه دلت علیه. الان هم اگر همطور بشه که رسم بر این باشه که تمام مهر را قبل از آمیزش میگیرن، این روایت پفش روایت که صاحب جواهر نقل کرده، همه اینها رو این محاکمه دیگه، یعنی بعد از آمیزش دیگه زن حق ندارد. برای این که بنابر همینه، واسه شما تا نگیرن تمکین نمی کنن. حالا شما دوباره گرفتی، الان با دوباره طلب میکنی، یه بار گرفتی دوباره در طلب میکنی. کان الحکومه دلت علیه و الا فلا لما مزا و لما یعتی. این مطلب که فرمودن یه قاضی الا بلا بود تو صندلی دوم نشسته است، اول صندلی اول را فقیه اداره میکنه، فتوا میده. اگر خودش مجتهد بود در کرسی فتوا مینشینه، فتوا برش روشن میشه، همین فتوا رو در مسئله قضا با بینه و یمین پیاده میکنه. یعنی قضا که حکم هیچ قضا که حکم ندارد. صندلی قضا تابع صندلی فتواست. حالا یا خودش مجتهد است در بخش فتوا میده، یا از فتوای مجتهد میگیره. اول باید معلوم بشه الحکوم ها هوه، بعد در مسئله قضا باید معلوم بشه الحق لمن هوه. قاضی که کار فقهی نمی کند که، این فقه مسلم را قاضی میفهمد، بعد میبینید حق با که با او عباد مردازد. قاضی تشریح درباره مصداق و مورد انطباق فتوا و امثال ذلک نظر میده. خب در این بخش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که این با دخول حاصل میشه، یعنی استقرار مهر با دخول حاصل میشه. و روایات فراوان بطی قبلا هم خوندیم تو باب 54-55 که از التغل ختانان فقط وجب المهرو و الغسلو و العده. این چند عنوان. عده مال اونجاست که دخول باشد، یعنی ختانان طلاقی کنند، مهر اون وقت مستقر می شود، غسل اون وقت مستقر می شود. پس تا دخول حاصل نشد مهر مستقر نمی شود. این چون که غسل نیست، چون که عدم در کار نیست. اینه که ایشون فرمودن و دخول الموجب للمهر و الوطء قبلا او دوباره، چون منصوص است ولا یجب بالخلوه. حالا اینا با هم اتفاق زیر یک سقفی در چهار دیواری به سر بردن، خلوت کردن. حالا ممکنه التزاز باشه، تقبیل باشه، مس لغوی باشه، با هیچ کدام از اینها نه مهر ثابت می شود، نه غسل واجب می شود، نه عده. ولا یجب بالخلوه و غیل یجب والاول و ازهر. مستظهر است که اینا اصطلاحا یه ازهر دارن، یک اشبه دارن و یک احوت. ازهر به لحاظ روایات و نصوص و ادله لفظی است که این روایات کدوماشون ظاهرتر در این مطلبن. یکی میگوید اینا اونجا ازهر است، یکی میگه این ازهر است، یکی میگه یکی نصر است، یکی میگه ظاهر. این مربوط به استنباط است. ازهر گفتن به لحاظ ادله نقلی است. اشبه گفتن به لحاظ قواعد و مطلق و عام است. احوت گفتن به لحاظ اقوال دیگه، در بین قول ها کدام یک قول مثلا به احتیاط نزدیکتر است. این که دارد ول اول و ازهر، برای اینکه اصلا در آیات قرآن کریم سه جا مسئله مس را مطرح کرده است، هر جا معنای دخوله. اصلا مس در قرآن کریم به غیر دخول گفته نشده. دو جاش در سوره مبارکه بقره است، آیه سوره مبارکه بقره آیه 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. به اتفاق کل این مس به همون آمیزش تفسیر شده. هیچ کس نگفته که مس منظور برخورد ظاهری است، دست زدن باشه یا التزاز باشه یا لمس تقبیل باشه. که ما لم تمسوهنه یعنی آمیزش. بله دیگه، احتیاقات داشت دیگه، روایات تصریح هم دارد، نه که اطلاق شامل بشه در خود روایات دوباره کن و قبول. در مسئله روایت آیه 236 این بود. در آیه 237 هم دارد که و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی قبل از آمیزش. پس این دو مورد در سوره مبارکه بقره که مس است منظور آمیزش. در سوره مبارکه احزاب هم که اونجا سخن از مس است، اونجا هم به معنای آمیزش است که اگر مس کردی. آیه 49 سوره مبارکه احزاب این است، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده. قبل از مساس عده نیست، بعد از مساس عده هست. خب اگر یه مساس تقبیلی باشه، یه مسی باشه، که این دیگه نمیگن این زن باید عده نگه دارد. که این مسی که در سوره مبارک احزاب آمده مثل اون دو جایی که در سوره مبارک بقره آمده معنی آمیزشه. و حکم اصولا دار مدار آمیزش هست، نه مسی به معنی برخورد ظاهری لمس کردن و مانند آن. بسیار خوب، پس این قول مخالف نیست. این قولی که مخالف هست که بعضی فقه فتوا دادن برابر بعضی از تعبیرات استفاده کردن که خود همه این در چهار دیواری زیر سقف بودن همه این کافی است برای استقرار مهر، وگرنه این که کنار باشد که میشه یک قول، میشه یک قول در مسئله. این دیگه قول دوم نیست. اینه که مرحوم علامه مرحوم محقق فرمود اولی ازهر، معلوم میشه که این آیون از بعضی از روایات همه اون خلوت مصطلح را فهمیدن که گفتن خلوت بکنن ولو با لمس، ولو با تقبیل، ولو با التزاز، ولو امثال ذلک، این مهر واجب میشود. لذا ایشون فرمود که این دو برداشت، یکی ازهر است یکی ظاهر. اون که شما گرفتید از بعضی از ادله این بحث ظاهر است. اما اونی که ازهر از طبق شبه های دیگر اینه که باید آمیزش باشه. این تعبیر به ازهر یعنی ممکنه شما از بعضی از تعبیرات لفظی استظهار بکنید، ولی این ظاهر است بهتر از او و قوی تر از او این است که معنی آمیزش باشد. حالا روایات های فراوانی در باب هشت در باب 54 و 55 آمده که اونجا مشخص بکند که باید آمیزش باشد و با برخورد کسانان ناصل می شود. وسائل جلد 21 صفحه 319 چون روایاتش فراوان است و معتبر دیگه بررسی تک تک این اسناد لازم نیست. روایت اولی که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب از عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که عبدالله ابن سنان میگوید که سأله ابی و انا حاضرون ان رجل تزوج امرأتن فأدخلت علیه فلم یمسها ولم یصل الیها حتی طلقها هل علیها عدت منه. یه همسری بود اینا، ولی من شاهدم که اینا مثلا خلوتی نکردن، آمیزشی نکردن، اینها این باید عده نگه داره، بعد طلاق شد. آیا طلاق عده مال طلاق است یا مال مطلقه‌ای که مدخول به هاست؟ فرمود به این که انما العده حضرت فرمود من الماء، یعنی باید آمیزش باشه، ماء خارج بشه. غیر له فین کان واقعها فی الفرد ولم ینزل، حالا اگر آب نیامده ولی اصل آمیزش صورت گرفته، همون اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده، معیار لقاء قطانانه. در روایت دوم این باب که این روایت اول رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است، روایت سوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله السلام فی رجل دخل بمرأتن، حکمش چیه؟ حضرت همود ازل تغل ختانان وجب المهر والعده، خب دخول لازمه دیگه. در روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن ابن ابی عمر عن حفص ابن بختری نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه همود ازل تغل ختانان وجب المهر والعده والغسل. روایت پنجم این باب که داوود از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد همود ازا اولجه وجب الغسل والجلد والرجم وجب المهر، چه حلال چه حرام حکم مال آمیزش. بالاخره در روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد یونس ابن یعقوب میگوید که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شیدن که لا یوجب المهر الا الوقاع در بوز، تا این دخول حاصل نشه مهر تثبیت نمیشه. روایت هفتم این باب که محمد ابن مسلم میگوید من از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم متى یجب المهر، قال علیه السلام اذا دخل بها. روایت هشتم این باب که حفص بختری از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند فی رجل دخل بامرأتین قال اذا التقل ختانان وجب المهر والعده. روایت نه این باب که محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مرسد که سألت عن الرجل والمرأه متى یجب علیهما الغسل، قال ای از غسل سؤال کرد ولی حضرت از غسل و از مهر هر دو جواب داد. اذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم. و روایت باب 55 هم همین معنا را تثبیت میکند. پس این قول که خرف خلوت کافی است اگر اونا کنایه بدونن که یه قول در مسئله است، اما اگر بدونن که ظاهرش اینه که صرف خلوت کافی است این سخن تام نیست. الحمدلله رب العالمین.